امام جمعه شهر کرد عملیات وعده صادق نگاه جهانی را نسبت به ایران تغییر داد. افتتاح 4 طرح عمرانی در شهرستان کیار. و رقابت سراسری داوطلبان ورود به دانشگاه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرد با اشاره به سرعت برخی تغییر و تحولات در دنیا گفت پس از عملیات پاسخ ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در قالب عملیات وعده صادق نگاه جهانی نسبت به مسئله فلسطین و قدرت ایران تغییر یافت.
خطیب نماز جمعه شهر کرد با گرامی داشت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا دستگاه‌های دولتی را برای همراهی و همکاری با این شوراها توصیه کرد.
خود شوراها هم باید مراقب باشن، هم مطالبات را درست مطرح بکنن، واقعیات را ببینن، اونچه را که واقعا در صحنه هست و امکانات اجازه میده مطالبه بکنن، با واقع گرایی مطالب را مسئولین منتقل کنن، مسئولین هم در حقیقت عنایت لازم را به شوراها داشته باشن.
حجت الاسلام و المسلمین نکونام به مناسبت فرارسیدن روز معلم و سال روز شهادت شهید مطهری، این معلم بزرگ را الگویی تمام عیار و شخصیتی جامع و مؤثر به ویژه برای فرهنگیان عنوان کرد.
نسل جوان ما، نوجوان ما، آینده سازان این مملکت به تمامه در اختیار آموزش و پرورش ماست که معلمین ما و تربیت اینها، جهت‌دهی فکری اینها، جهت‌دهی اخلاقی و ایمانی اینها و جهت‌دهی علمی اینها، به معنای واقعی شکل دادن جوان و نوجوان برای آینده، اینا همه کاریست که عمدش در آموزش و پرورش و به دست معلمینمون صورت میگیره که معلمین باید انگیزه لازم را در خودشون ایجاد بکنن.
وی به روز کار و کارگر و همچنین روز ارتباطات در ماه جاری هم اشاره کرد و گفت دغدغه کارگران باید شنیده شود و مطبوعات و رسانه ها هم در شنیده شدن مطالبات مردمی باید نماز جمعه را همراهی کنند.
مطالبات مردم در امر مسکن، در امر راه های دور در دست اقدام و تونل های گشایش دهنده راه ها، در امر راهن استان، در امر پرداخت طلب های مردم در املاک تصرف شده، در امر مصوبات سفر دوم آقای رئیس جمهور و بسیاری از امور دیگر، اینا همه باید سالم درست هم افزایی صورت بگیره و همه به هم کمک بکنه. رسانه ها، این پایگاه نماز جمعه، مسئولین عزیز و تلاشگر، همه باید کمک بکنن تا انشاءالله اینها بتوانن اون جایگاه عملی خودشون را پیدا بکنن.
نماینده ولی فقیه در استان گفت به بهانه شفافیت امور نباید پرونده افراد آشکار شود که آشکار شدن برخی امور ناامیدی را در جامعه نهادی نمی کند.
4 طرح آبرسانی در شهرستان کیار و بخش ناقان با بیش از 150 میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.
در سفر استاندار چهارمحال و بختیاری به شهرستان کیار، 4 طرح کشاورزی با بهره برداری از طرح پمپاژ آبرسانی گلسفید کلید خورد.
800 نفر اشتغال ایجاد میکنه، 360 هکتار زمین کشاورزی در واقع آبیاری میشه و به طول بیش از 5 کیلومتر طول لوله گذاری اینجاست که 3 تا ایستگاه به هر حال پیش بینی شده و میتونه واقعا تحولی در این منطقه ایجاد بکنه.
همچنین سه طرح تامین آب کشاورزی روستای سرتنگ محمودی، رحیم آباد و آبشار اولیا از دیگر طرح‌های کشاورزی بود که در بخش ناقان آماده بهره برداری شده است.
سال گذشته نزدیک به 500 میلیارد یورو هزینه‌ای بود که از محل اعتبارات دولتی بابت پروژه تامین و انتقال آب کردیم.
گازرسانی به روستای کهندج نیز از دیگر طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.
بالغ بر 11 میلیارد تومان هزینه گازرسانی اینجا شد که انشالله 35 خانوار از نعمت گاز بهره مند میشن. در کنارش زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش کشاورزی اینجا و همچنین مرغداری‌های اینجا فراهم شده.
خوشی اداره گاز بده. عمر الحمدلله حالا دیگه راحت شدیم با گاز نونی پزیم.
خانه بهداشت روستای مدن و آبرسانی برای اهالی روستای کهندج نیز به بهره برداری رسید.
از سر چشمه و دود و دی و همه چیای ما راحت شدیم. آبم خیلی راحت بدهیمون.
با اعتباری بالغ 5 میلیارد تومان که با همکاری آبفای استان انجام شد، یه پروژه‌ای بود که ظرف 2 ماه به بهره برداری رسید.
باز اول مسکن ملی در شهر گهرون نیز کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
فاز اول 134 واحد ما انشالله در سایه نهضت ملی به مردم واگذار میکنیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به شهرستان کیار ضمن ادای احترام به مقام شهدای شهر ناقان با تشکیل شورای اداری در بخشداری ناقان مسائل و مشکلات این شهرستان را بررسی و بر رفع چالش ها تاکید کرد.
سعی کردیم روستاها را در واهم ایجاد رفاه، حل مشکلاتشون و مخصوصا کشاورزی، مجتمعی دامداری اونجا در دستور کار قرار بدیم که بتونیم اون مهاجرت معکوس اتفاق بیفته.
بر پایه میز خدمت با حضور 20 مدیر کل دستگاه اجرایی بخش دیگری از برنامه‌های سفر استاندار به بخش ناقان بود.
از آقای استاندار تشکر داریم اینکه این زمینه رو فراهم آوردند و ما هم تونستیم مشکلمون رو، هم مشکل خودمون و هم مشکل روسا و هم مشکل منطقه رو بگیم.
با قول مساعدی که استاندار محترم و مدیر کلای محترم همراه ایشون دادن، ایشالله ما در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن کلیه مشکلات و رفع نیاز مردم باشیم.
فلکه ورودی ناقان بود که چندین بار الان ما پیگیر مسائلش بودیم که متاسفانه کسی توجه به این نکرد و الانم آقای استاندار دستور داد، گفت مصوب کردیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به شهرستان کیار از روند اجرای طرح سد گهرو، چهار خط شلمزار و شهرک صنعتی وحدت گهرو بازدید و بر پیگیری مطالبات تا حصول نتیجه تاکید کرد.
تونل زره و همچنین پل ارتباطی بین روستاها که مشکل داشتیم، بحث زمین و مسکن که در روستاهای منطقه مشایق مشکل داشتیم، موانعی که وجود داشت در بحث تولید، زیرساخت‌های شهرک صنعتی، خود مشکلات شهرداری خود شهر ناقون در شورای اداری مطرح شد، تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد.
شهرستان کیار با مرکزیت شهر شلمزار دارای 3 بخش مرکزی ناقان و کیار شرقی است که بیش از 60,000 نفر جمعیت دارد.
با تخصیص 70% اعتبارات تملک دارایی شهرستان کیار در سال 1402، بهره برداری از طرح‌های عمرانی به ویژه در بخش ناقان در سال 1403 سرعت گرفت. امیری خبرگزاری صدا و سیما، ناقان، چهارمحال و بختیاری.
همزمان با سراسر کشور داوطلبان کنکور تجربی در چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های مختلف با هم رقابت کردند.
رقابت علمی کنکور 1403 به روز تلاش برای قبولی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و گروه آزمایشی علوم تجربی رسید.
بنا بر این داره که رشته‌های زیرشاخه‌های پزشکی را قبول بشه ان شاء الله.
آرزو داریم که رشته پزشکی قبول شه. ما دست بالا می‌گیریم ان شاء الله بالاخره یه چیز قانع بشه.
خودش دندون پزشکی دوست داره.
خونده به اندازه دندون پزشکی.
آره. خونده تا اونش خدا بخواد.
خودش فیزیوتراپی دوست داره. حالا منم دوست دارم یه جوری باشه که آینده داشته باشه.
اما این داوطلبان برای برطرف کردن استرس پدران و مادرانشون و البته دستیابی به آمال و آرزوهاشون چقدر تلاش کردند؟
به نظر من مادران میگم خیلی، ولی نمیدونم بگم چقدر تلاش کرد.
ما که تلاش خودمون کردیم، خودم تلاش کرده، توکل به خدا که انشالله رشته خوب بیاره و موفق باشه.
مطالعه داشتن، درس خوندن،
تلاشش کرد دیگه، حالا توکل به خدا.
در طول سال تلاش خودش رو داشت.
اندازه رشته پرستاری درس خوندن؟
بله، خیلی تلاش کرد.
از قدیم الایام این استرس بوده، هیچ کارش نمیشه کرد.
مادر رو بیشتر استرس دادن تا بچه ها که میرفتن داخل.
در کنکور سراسری امسال 12765 نفر خانم ها و 7260 نفر آقایان در چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.
مراسم یادبود شهید احمد قلی قائدی در روستای آزادگان برگزار شد.
پس از 40 سال چشم انتظاری، خبر قطعی شهادت جاوید الاثر شهید احمد قلی قائدی به خانواده‌اش اعلام و امروز هم مراسم یادبود آن شهید والا مقام با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم و مسئولین در روستای آزادگان برگزار شد. پدر شهید:
40 سال من صبر کردم، 40 سال.
مادر شهید:
من تو را دادم راه دین و قرآن اسلام، همین با نماز با خدا جلو لشکر میخوند، پرچمدار بود.
خواهر شهید:
برادرم خیلی مؤمن، با ایمان، غیرتی، ناموس پرست، این راه را انتخاب کرد و ما افتخار میکنیم که برادرم در این راه رفت.
همرزم شهید:
بسیار مرد شجاعی بود، بسیار پسر خوبی بود، با خدا بود، با وجدان بود.
عسکری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:
این شهید که در طول 40 سال جاوید الاثر بود و امروز به پاس یاد و خاطره این شهید بزرگوار، شهید احمد قلی قائدی، مراسمی در روستای آزادگان ترتیب داده شد.
مردم هم برای این شهید عزیز سنگ تمام گذاشتند.
اگر مقاومت اینا نبود، اکنون ما آسایش و آرامش در اینجا نداشتیم.
با جانفشانیشون استقلال و امنیت رو برای کشور ما برمغان آوردن.
شهادت تو وجودش بود، اصلا یک اخلاقی همش تو مساجد آل نوحه.
بزرگترین کاری که میتونیم کنیم این است که به یاد شهدا باشیم. یاد شهدا همیشه و زنده بمونه.
شهید احمد قلی قائدی در سن 20 سالگی در 21 اسفند 63 در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
روستای آزادگان در طول دفاع مقدس 9 شهید به نظام اسلامی تقدیم کرده است. علی رضا اصغرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، روستای آزادگان، شهرستان بن.
پدر شهید ملکپور در نقنه آسمانی شد. ارتباط تلفنی ما با مدیر بنیاد شهید و عمره ایثارگران شهرستان بروجن برقرار هست. آقای اصغریان سلام، توضیحات شما رو میشنویم.
سلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید، از جزئیات برگزاری مراسم پدر شهید ملکپور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدر شهید والا مقام محمد ملکپور نغمه، حاج عبدالعلی ملکپور، در شامگاه دیروز دار فانی را وداع گفتند و به فرزند شهیدشون پیوستند. شهید محمد ملکپور دومین شهید والا مقام از شهر نغمه، متولد اول بهمن 1337، از فعالین مبارزات انقلابی شهرستان بروجن و از افرادی بودند که در حماسه 20 بهمن که به نام استان چهارمحال بختیاری نامگذاری شده
بله.
داشتن. ایشون مسئول آموزش سپاه شهرستان بروجن بودند و در روز 9 آذر 1360 بر اثر اصابت گلوله به سر در عملیات طریق القدس آزادسازی بستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
تشییع
پیکر این شهید، پدر شهید والا مقام حاج عبدالعلی ملکپور، امروز رأس ساعت 14:30 بر دستان مردم شهید پرور شهرستان بروجن در کنار گلزار مطهر شهدای شهر نغمه آرام خواهد گرفت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما، خدا نگهدار.
در خدمتتون هستیم، خدا بزن.
پیشبینی وضعیت جوی استان و گزارش کارشناس هواشناسی:
تا اواسط هفته آینده آسمان استان کمی تا قسمت ابری گاهی همراه با بارش باز پیش بینی میشه. برای بعد از ظهر شنبه افزایش شبناکی و در نیمه غربی بارش‌های رگباری را در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، پارسان، همچنین در جنوب لردگان، خان میرزا، قسمت‌های سلات شاهد خواهیم بود. بارش‌ها به صورت رگباری همراه با رعد و برق.
مطلع باشید، وقت اذان ظهر امروز به افق شهر کرد ساعت 12:04 خواهد بود. روزتون بخیر.
از وسعت دشت ها تا بلندای قله های چهار محال و بختیاری با رادیوی استانی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 756 کیلوهرتز.
راه امام، کلام امام.
وحدت در یک جمعیت محدود و در یک کشور محدود با ابر قدرت ها چه کرده است؟ بی خود نیست که همه رسانه های گروهی تمام کشورها تقریبا، کشورهای بزرگ مسلمن و بعض کشورهای دیگر، همشون را صرف این می کنن که ایران را در نظر مسلمان ها بد جلوه بدند، جمهوری اسلامی را بد جلوه بدند. تبلیغات سر تا سر دنیا را بر ضد ایران فرا گرفته است. چه شده است که ایران اینقدر مورد تهاجم تبلیغی واقع شده است و تهاجم های دیگر؟ این نیست الا این که در ایران این معنی اخوت تا اندازه بسیار زیادی تحقق پیدا کرده است و اونها دیدن که با این وحدتی که در ایران پیدا شده است، این انسجامی که در ایران پیدا شده است و پرتوش دارد در سایر بلاد مسلمین هم می رود، این یک خطر بزرگی است که تمام منافع ابرقدرت ها را منهدم می کند و از بین می برد. اگر این خوف را نداشتند که ایران سرایت می کند این اخوتش به سایر کشورها، کشورها علاهده بودند و ایران علاهده بود و برادری بین ایران و دیگران تحقق پیدا نمی کرد، شاید اینقدر حمله نمی کردند به ما. این حمله همه جانبه تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی برای این است که این انسجام کوچک را دیدند که دست اونها را از اینجا کوتاه کرده است. اگر این انسجام پیدا بشد و انشاءالله پیدا می شد، اگر این انسجام پیدا بشد، دست ابر قدرت ها از همه ذخایر مسلمین کوتاه می شد و بلکه دست ابر قدرت ها از تمام مستضعفین جهان کوتاه می شد.
نام خدا. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. سعیدی هستم، کارشناس مسائل سیاسی، و در این فرصت نکاتی را در خصوص اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا برای شما شنوندگان گرامی بیان می‌کنم. افزون بر 200 دانشگاه آمریکا و اروپا ضد رژیم صهیونیستی و اقدامات ضد بشری و جنایات جنگی در غزه اقدام به برپایی تظاهرات کردند. پلیس به تجمعات ضد جنگ درون دانشگاه‌های آمریکا یورش برده و صدها دانشجو و استاد معترض را بازداشت کرده، با آنها برخوردهای تند و خشنی کرده و صدها دانشجوی دیگر هم طی این چند روز از تحصیل تعلیق شدند. خب، برخورد خشن و وحشیانه پلیس با دانشجویان و اساتید معترض در دانشگاه‌های آمریکا نسبت به تداوم جنگ غزه و حمایت‌های کورکورانه آمریکا از صهیونیست‌ها حس نفرت و خشم را در افکار عمومی بسیار تهییج نموده و دنیا دارد در واقع غرب بدون رتوش را می‌بیند و مردم دنیا گوشه‌ای از این غرب بدون رتوش را الان در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا می‌بینید. همچنین با توجه به رویدادهای میدانی می‌توان امیدوار بود به تقویت محور مقاومت و انتشار پیام حمایت از مردم مظلوم فلسطین در سراسر دنیا. و این موج جدید ضد جنگ در غزه در دانشگاه‌های آمریکا موجب موج سرایت این امر به سایر کشورها، به طور خاص کشورهای اروپایی، و شکل‌گیری موج گسترده ضد صهیونیستی در محیط دانشگاه‌ها و در میان نخبگان جهان به طور قطع خواهد شد. خیزش نخبگان و روشنفکران در غرب بر ضد راهبردهای حاکمان طی 5 دهه گذشته واقعا بی سابقه بوده است و رسانه‌های حامی فلسطین و حامی آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه باید در این خصوص به بیان دیدگاه‌ها و تحلیل و تشریح این خیزش دانشگاهی بپردازند، چرا که بسیاری از رسانه‌های غربی، رسانه‌های معاند، رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی سعی دارند تا جای ممکن اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا را پوشش ندهند و با شایع‌سازی‌ها، کوچک‌نگاری‌ها و موضوعات فرعی و انحرافی توجه افکار عمومی را از این موضوع مهم دور کنند. اما تبعات این خیزش اعتراضی در دانشگاه‌های آمریکا چیه؟ اگه بخوام اشاره به تبعات این خیزش داشته باشم، به چند نکته باید اشاره کنم. نکته اول این که وضعیت دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از فلسطین عجیب و این حالت خیزش اعتراضی دارد دومینووار به تمام دانشگاه‌های سراسر دنیا یکی پس از دیگری سرایت می‌کنه. علاوه بر دانشگاه‌های آمریکا، ما الان شاهد این موج اعتراضی در دانشگاه‌های اروپایی و کشورهای فرانسه و انگلیس هستیم. همچنین در سایر کشورها از جمله در دانشگاه‌های کشور استرالیا ما این موج اعتراضی را داریم می‌بینیم و این باعث می‌شود حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کنه. نکته دومی که بایستی خدمت شنوندگان بیان کنم، جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی در غزه در سراسر آمریکا به عنوان حامی و متعهد همیشگی و درجه اول اسرائیل در دید و نگاه مردم آمریکا و دنیا قرار میگیره و میتواند موجب انزوای جهانی و محکومیت رژیم صهیونیستی شود. و نکته سوم این که خشونت علیه قشر فرهیخته و دانشگاهی، آن هم برای حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه توسط دولت آمریکا، باعث کاهش حمایت‌ها از شخص رئیس جمهور و بایدن خواهد شد و چه بسا موجب شکست‌های انتخاباتی و شکست انتخاباتی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشود. امید که این اعتراضات چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیانش را برملا کند و موجب محکومیت آنها و توقف جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شود انشاءالله. از توجه شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزاری می‌کنم و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زمین خانه ماست، هوای زمین،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب هوای زمین، بنده سید محمد حسینی هستم، کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان. هوای زمین همونطور که از اسمش معلوم هست و ما متوجه میشیم، یعنی اهمیت بسیار بالایی داره. چه کار کنیم که هوای زمینمون پاک باشه؟ چه کار کنیم که گرد و غبار، آلودگی ها، ریزگرد ها تو هوای ما نباشه، تو شهر ما نباشه، تو روستای ما نباشه؟ پدیده‌ای که بسیار ناراحت کننده است، پدیده‌ای که بسیار برای ما زجرآوره، یک روز خوب از منزل خودمون خارج بشیم، مشاهده بکنیم ریزگردها، گرد و خاکها هوای ناسالمی را مشاهده کنیم و ببینیم. چه کنیم؟ راهش چیه؟ یکی از راه‌های نگهداشت هوای زمین و یکی از راه‌هایی که میتونیم برای پاکیزه نگهداشتن هوامون داشته باشیم، حفظ منابع طبیعی است. وجود درخت، وجود مرتع، پوشش گیاهی بسیاری از این گرد و غبارها و گرد و خاکها را میگیرد. یک درخت چقدر کربن را جذب میکند و اکسیژن برای ما تولید میکند. یک پوشش گیاهی چقدر همین کار را انجام میدهد. شما مشاهده میکنید در مناطقی که جنگل ما حفظ شده، در مناطقی که پوشش گیاهی ما حفظ شده، ما هوای سالمتر و پاکیزه تری داریم. اونجاهایی که کویری هست، اونجاهایی که پوشش گیاهی نداریم، میبینیم مرتب گرد و خاک هست، مرتب این ریزگردها تو اون مناطق جولان میدن و باعث ناراحتی مردم میشن، باعث بیماری میشن، باعث ناسالم شدن هوا میشن. لذا خود وجود درخت، وجود جنگل، وجود سبززارها، وجود پوشش گیاهی جلوگیری بسیار بالایی نسبت به این گرد و خاک ها دارد. لذا میطلبد که در اماکنی که حضور پیدا میکنیم و مناطق جنگلی که هستیم، مناطق تفریحی که هستیم، در بیشه‌زارها هستیم، کنار رودخانه هستیم، این ذهنیت را داشته باشیم که اگر من این درخت را قطع کردم، این پوشش گیاهی را قطع کردم، گرد و غبارش تو چشم خودم میرد. به قول مثال معروف که میگه دودش تو چشم خودمون میرد، این گرد و غباری که اتفاق میفته در مناطق مختلفی از کشور ما که خوشبختانه استان ما کمتر درگیر این مسئله هستیم، علتش این است که ما پوشش گیاهیمون رو از دست داده ایم و پوشش گیاهی که از بین رفت، مواجه میشیم با گرد و خاک، مواجه میشیم با ریزگردهایی که در یک جاهایی واقعا زندگی انسان را فلج میکند. پس قدر این نعمتهای بسیار مهم و خدادادی را بدونیم، حراست کنیم، حفظ کنیم و انشالله اونها را برای نسل‌های آینده به یادگار بسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه حال، چه خبر؟